بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جناب صدر المتعلین بعد از اینکه نظریه اتفاق رو ردش رو مطرح فرمودن و نکته خیلی خوبی هم ارائه شد، به این نکته رسیدن که ابن سینا در کتاب شفا افسون بر اون جواب اصلی به حسب برخی از تحلیل های مبتنی بر مشاهدات و شواهد آشکار تجربی هم نظریه اتفاق رو مردود دونستن. این مسئله به حدی موضوع رو آشکار میکنه که شیخ اشراق وقتی که برخورد میکنه با انباز غلس و عظمت روحی و سلوکیشون و عظمت علمیشون رو در جای دیگه میبینه، میگه اساسا یا این حرفایی که در مسئله اتفاق از ایشون نقل شده یا رمز مجازگوییه یا اصلا بر اینها ساختن، اینها را به اینها واقعیت نداره که این حرفا رو زده باشن. صدر المتعلین در ادامه دو سه نمونه از اون شواهد آشکاری رو که نظریه اتفاق رو باطل میکنه مطرح میفرماد. اولین شاهدی که ارائه میفرماد این استش که شما میبینید اگر در یک زمین واحد با یک شرایط واحد دانه‌های مختلف ریخته بشه، دانه‌های مختلف ریخته میشه، شما نمیتونید بگید به حسب ضرورت ماده و شرایط موجود حتما باید یک چیز خاص شکل بگیره. نه، میبینید خود اون دانه‌ها و قوه‌های فعال و فاعله اون دانه‌هاست که یک مسیر ویژه رو اختزا میکنه. مثلا اگر دانه گندم، دانه جو و دانه های دیگر در یک زمین واحد ریخته بشه، شما نمیتونید بگید ضرورت عالم ماده این گونه. خب ماده که اینجا مشترکه، مجموعه شرایط که مشترکه، آبش مشترک، هواش مشترک، نورش مشترک، زمینش مشترک، همه این فضاها مشترکه. خب چه چیزی اینجا دخالت کرده؟ همون ویژگی های موجود در دانه گندم و دانه جو و امور دیگر عمل کرده و اختزاعات خودش رو بروز داده و به یک غایت‌های ویژه ما رو رسونده. یعنی از گندم شما گندم حتما درو خواهی کرد، از جو حتما جو درو خواهی کرد. حتی اگه شما بگید خب شما دانه گندم رو اینجا ریختی، دانه جو رو اونجا ریختی، ممکنه اینجا و اونجا فرق بکنه. ایشون میگه حتی اگه بگید اینجا و اونجا فرق میکنه، تفاوتش برمیگرده به همین دانه گندم و دانه جو. یعنی دانه گندم و جو هستش که خصوصیت‌هایی رو اعمال کرده در اون بستر و زمینه تا این دو مدل مختلف شکل بگیره. خود این معنا سرجم بخوایم بگم عبارت می‌خونیم، خود این معنا که شما مشاهده می‌فرمایید که با حفظ شرایط واحد دانه‌های مختلف گیاهان هر کدوم به سمت خاصی میره، خود این نشون میده که نظریه اتفاق نظریه درستی نیستش. ببینید بیان رو. و من جملت تلک الدلائل الواضحه، سه تا آورده، این اولیشه. و من جملت تلک الدلائل الواضحه ان البغعه الواحده اذا سقط فيها حبه بر و حبه شعير انبت البر برا و شعير شعيرا. یک بغعه ویژه، یعنی یک قطعه زمین وقتی که درش یه دانه گندم بیفته، یه دانه جو بیفته، میبینید دانه گندم گندم میده و دانه جو جو میده. پس معلوم میشه فعل ما ان سیرورت جزء من الارض برن والآخر شعیرا، این که یک تیکه از زمین بشود گندم، یک تیکه دیگر بشود جو، این بر اساس نظام اتفاق نیست. لعجل ان القوه الفاعله تحرکها، یعنی که ان طرف مقابل میل داشت بگه خب شرایط که یکیه، خب یه جا شما میبینی گندم در میاد، یه جا میبینی جو در میاد، پس این اتفاقیه دیگه، یه جا گندم در میاره یه جا جو در میاره. این میشون میگه نه، اونی که دخیل هستش دانه گندم و دانه جو هستش. لعجل ان القوه الفاعله، قوه فاعله ای که در درون دانه گندم و دانه جو هستش، تحرکها الی تلک الصوره، حرکت میدهد او را به طرف این صورت ویژه لال ضرورت الماده، منظور از ماده این مجموعه شرایط غیر از دانه است. توجه کردید؟ این همین زمین اینا لال ضرورت الماده، چون اول گفت بقعه واحد، زمین واحد، چیز دیگر هم اضافه کنی، شرایط دیگر، آب، هوا، اینها. خب لال ضرورت الماده لتشابه ها، چون ماده که اینجا شبیه هم دیگه هستش. ولو فرز، اگه کسی بگه نه زمین شما ظاهرش میبینی شبیه با هم فرق میکنه، ولو فرز اجزاء الارض مختلفه فاختلافا ليس بالماهیت الارضی، شما میتونید اینجا جوابای مختلف بده. اگه بگیم زمین ها فرق میکنه بازم جالبه، چون به دلیل اختلافی که زمین ها داره، داره بروز ها و نمود های مختلف ارائه میکنه، یعنی بازم بر اساس سیستم اتفاق نیست. سیستم اتفاق در جایی که شما میگید زمین واحد آثار مختلف، زمین واحد هم داره گندم میده هم داره جو میده، پس اتفاقیه. اگر زمین رو واحد بگیرید ما بحث رو میریم تو اون دانه ها. اگر بگید دانه ها رو ملغا بکنید، بخواید بگید زمین مختلفه، خب بازم زمین اگه مختلف هستش بازم فضای اتفاق نمیتونه فراهم بشه. حالا ایشون به سبک دیگری بیان میفرماد، ولو فرز اجزاء الارض مختلفه فا اختلافها ليس بالماهیت الارضیه، اگرم زمین رو ما فرض کنیم که ویژگیش فرق میکنه، اونجایی که گندم رویده اونجایی که جو رویده، اختلافش به خاطر ماهیت ارضیه نیست، بلکه به خاطر چیه؟ بل ان قوته فی الحبته افادت تلک الخاصیه لذلک الجزء الارضی، بلکه اون قوه فاعله ای که در دانه گندم هستش افاده میکند اون خاصیت رو برای اون زمین پیرامونش، که این زمین پیرامون الان اینجا گندم میرویانه. الان با دقتایی که الان تو علوم شده اصلا کاملا مسئله واضحه. توجه کردید؟ با دقت گوش کنید. مثلا حالا اگرم فرض کنید توی فضای کلی مسئله واضحه نباشه، بگیم اون زمینی که اینشه باشه، باز این دانه گندم هستش که این فضا رو به وجود میاره. و اینم بحث خاصیه، یعنی همون بحث تجربه ذات و ایناست. یعنی ما اصلا تردیدی نداریم که این جوریه، یعنی ما اینجا خیلی نمیتونیم استدلال بکنیم، این تجربه های ما رو به این قطع و یقین میرسونه که مسئله این. آقا نمیشه بعد گفت که یک فضای واحد گترعی اینو میده بیرون و بعد گترعی چیز دیگر میده بیرون. نه، اینقدر این آزمایش‌ها و تجربه‌ها برای ما واضحه که یا باید بگید قوه فاعله موجود در گندم اینجوریه، اون در جو اینجوریه، یا اگه بگید خود زمینه، باید بگید این گندمه یه تأثیری در اون زمین میذاره که اون تیکه از زمین این وضعیت رو پیدا میکنه. مثلا خیلی روشنه. میخوام چرا این تاکید رو میکنم؟ مسئله من بحث اتفاق نیست، مسئله من نوع روند کار فیلسوفانه است در اینجا، که چیزی به یک اطمینان‌های ما میرسیم. میفرماد فلو فرز اجزاء الارض مختلفه فا اختلافها ليس بالماهیت الارضی، یعنی از کجایشون میگه ليس بالماهیت الارضی؟ یعنی مسلمه، واضحه، یعنی این فضا تجربه خیلی روشنه. توجه کردیم؟ میخوام یعنی به لازم مباحث روش شناختی و مباحث معرفت شناختی توجه بکنیم. فا اختلافها ليس بالماهیت الارضی، بل ان قوه فی الحبه افادت تلک الخاصیه لذلک الجزء الارضی، فان كانت افاده تلك الخاصيه لخاصيه اخرى، اگر بخواد برگردی خب چرا دانه گندم این خاصیت رو داده، دانه جو این خاصیت داده، برگردیم یه خاصیت دیگه رو مطرح بکنیم، خب همینجور تسلسل پیش میاد تا سر آخر باید بگی بالاخره یک ویژگی در دانه گندم هستش که در دانه جو نیست و همون این فضاها رو موجب شده. یعنی بالاخره شما باید دو تا فضای مختلف بگیرید که دو تا نتیجه مختلف میگیری. میفرماد فان كانت افاده تلك الخاصيه، یعنی افاده این دانه گندم این خاصیت رو به زمین به خاطر این خاصیت دیگه باشه که سابقه بر اون خصوصیت هست، لخاصیت اخرى سابقت علیها بر اون خاصیت اولیه لازم تسلسل، و این لم یکن کذالک، اگر اینجوری نباشه به این صرف نباشه، پس بالاخره برمیگرده به ویژگی در دانه گندم، و این لم یکن کذالک کانت القوة المودعه فی البرته لذاتها متوجهه الی غایه معینه، این معلوم میکنه که اون قوه‌ای که قرار داده شده است در دانه گندم ذاتاً متوجه به یک غایت معین و ویژه است. این آزمایش ها به ما نشون میده اتفاق غلطه، و الا اگر غیر از این باشه فلما لا ينبت الزيتون برا والبطيخ شعيرا، اگر غیر از این باشه پس چرا نمی رویاند زیتون گندم و به تیخ بوته خربزه مثلا جو نمیده؟ چرا همیشه بر این فضاها این سبکیه؟ پس معلوم میشه یه ویژگیایی در دانه گندم هستش که اون ویژگی ها ما رو به این نتیجه میرسونه، یه ویژگیایی در به تیخ هستش اینجوری، یه ویژگیایی در زیتون هست اینجوری. این خودش نشون میده نظام اتفاق غلطه، نظام اتفاق صحیح نیست. نمیشه از شرایط واحد آثار مختلف گرفت. حالا توجه بکنید که همین بحثا چقدر مبتنی بر قاعده الواحد و سنخیت و ایناستا. یعنی اصل مسئله برمیگرده به قانون علیت و قوانین پیرامونیش. اصل قضیه به اون فضاها برمیگرده به نوع بنیادین و نفس الامری. این یکی از شواهد به تعبیرشون شواهد تجربی بود که مطرح کرده. از جمله شواهدی که این به دلیل جالب بودنش من عرض میکنم، چون ممکنه برخورد بکنید با یه فضاهایی که اینجور میاندیشن، خوبی که اینا تر بشه، توجه کردید؟ یه بیان دیگه داره که اینه که شما وقتی دقت میکنید، یه بخشش مبتنی برای اون بحث قبلی، وقتی دقت میکنید آقا مبادی غایات ویژه‌ای رو تعقیب میکنن و لذا نگاه کنید به محض اینکه یه جوری دیگه بشیم شما میگید چرا؟ این از فضای در واقع فطری و وجدانی ما استفاده میکنه. همیشه میبینید که مثلا بر فرض مثال دانه های گندم این همه مثلا کشاورزا هستن، درسته؟ 100 سال، 1000 سال، 2000 سال، 10000 سال، هر چی شما بگید دانه های گندم میپاشیدن و گندم درام میکردن. حالا یه سالی فرض کنید که مثلا این آیه کشاورز اومده دانه های گندم پاشیده، دو مثلا یه خورده گندم یه ذره جو در اومده، برای سوال نمیشه چرا اینجوری شد؟ خب چرا باید برای سوال پیش بیاد؟ این سوال معناش این هستش که از نظر فطری این نظریه اتفاق قبول نداره، یعنی نظریه اتفاق برای او باطله. توجه کردی چی میخواد بکنه؟ چیکار میخواد بکنه؟ و دنبال سبب میگرده. مثلا چیکار میکنه؟ مثلا میگه که یک کسی خواسته سر من بازی در بیاره، بریم مثلا فرض کنیم که اون کیسه هایی رو که من برای بدر گذاشته بودم احتمالاً کسی اومده اینا رو چیکار کرده؟ قاطی کرده. مثلا اگه بهش بگی که خواه جان این اشکالی نداره که، چه اشکال داره تا حالا این گندم میداد، حالا از این بعد جو بده، چه اشکال داره؟ توجه کردی؟ میگه حرفا چیه؟ داره این حرفا مسخره ای هستش، دانه گندم میده، جو میده، خیلی مسلمه، خیلی واضحه. توجه کردی؟ اینجوریه. ببینید بیان رو میگه این مثلا اگه بگی کشاورز میگه خب کشاورز یه آدم ساده ای هستش، توجه کردید؟ شما میتونید سر شیره بمالید اینها. حالا کشاورز نه، محقق فرسونت شیمی و فیزیک و محقق درجه اول در طبابت و این حرفا، درسته؟ این حرفا تا حالا این همه زحمت کشیده، آزمایش کرده، ده ها بار یه چیز رو به اسم خودش ثبت کرده در دنیا، توجه کردید؟ یه دفعه از دلش چیز دیگه در بیاد، اگه چیز دیگه در بیاد نباید این شخص همه تمام اون ساحت علمی همه اونجا وای نیستن. میگن ای چرا اینجوری شده؟ پس حتما یه عامل دیگه اینجا دخالت داشته. خواهی که نظری اتفاق باشه، خواهی شما مرض دارید دنبال اتفاق دیگه چرا میگردید؟ چرا این دانش را، یعنی این نظریه که این آغازه، چرا این نظریه خراب میکنید؟ اسم این آغاز دارید خراب میکنید؟ همون باشه یه دفعه این اومد بیرون، چه اشکال داره؟ همینایی که عرض کردم، همینایی که در جای خودش به ما میخندن میگن اینا خدا رو قائل هستن، توجه کردید؟ میگن خدا چی طبیعی بود، انتقال طبیعی بود و ایده به این به انجام شد و کذا این نرپا شده. همینها اگر ما اونجا بگیم که خود چه اشکال داره، یه دفعه پرید از دلش این شد، ما رو مسخره میکنه. نه اینجا هم مسخره میکنه، اونجا هم مسخره. اصلا کار انسانهای جاهل مسخره کردنه، توجه کردید؟ اینجا مسخره میکنه، میگه که یعنی چی خدا با این ماوراء طبیعت بالا سرش اینجوری داره؟ نه اینا یه چیزایی بوده، اینوری شده، اونوری شده، اینوری شده، جلبک بوده، چی شده، کذا شده، اینجوری شده. توجه کردید؟ اینجوری شده. حرف دیگر بزنه اینجا شما مسخره میکنن. توجه کردید؟ حالا همینها در جای خودش داره مثلا سخت کار میکنه، بودجه‌های سنگین گذاشتن برای مطالعه این مثلا. به تعبیر صدر متعلین، اگر کسی نظریه تصادف و اتفاق قائل باشه اصلا تحقیق نمیتونه بکنه. این هم بودجه سنگین برای چی دارید میذارید شما؟ بودجه سنگین چیه؟ وقتی هر چیزی از هر چیزی میتونه درست بشه، بودجه سنگین برای چی؟ درجه که این همه بودجه های سنگین داره میذاره تو مسائل اجتماعی، مثلا چه تحقیقات وسیعی صورت میگیره که این روابط در بیاد. خب روابط در اومد، درسته؟ ما فهمیدیم که جریان چی بود، نظریه پردازان بزرگ اینا یه دفعه انقلاب شد، برای همه شوکه کرد، شوکه شده، یعنی چرا این انقلاب؟ پیشبینی های ما نبود این انتظار میکرد، چرا این اتفاق افتاده؟ باز یه بودجه سنگین میذارن برای اینکه این نقطه تحلیل بکنن که جریان چی. خب اگه نظریه اتفاق و تصادف سر جای خودش درست باشه، نباید این کارو بکنن. حالا اگه مثلا ما بر فرض مثال اینجا بگیم که آه چرا این حرفا رو میزنید، خب شد دیگه، انقلاب شد این وسط دیگه، توجه که اونا میگن اینا آدمای عامی هستن نمیدونن چی میگن، توجه که اینا حواسشون نیست. این نگید که این آقا چه جور استدلالی، نه خیلی محکمه، توجه کردید؟ خیلی محکمه این نقطه. و منها ان الغایات صادره عن الطبيعه في حال ما يكون الطبيعه غير معوقه كلها خيرات و كمالات، غایاتی که صادر می شود از یک طبیعت، در حالی که این طبیعت مانعی براش وجود نداره، فی حال ما یکون و طبیعت و غیر معوقتن، حالا کلها یعنی کل اون غایات، خیراتون و کمالاتون، همه خیرات برای اون مبادی، کمالات اون مبادی، یعنی میخواد بگه روابط ضروری بینشون برقراره. و لحاظا این شاید اصلیش اینجاست، و لحاظا اذا تعدد خود اون خیرات و کمالات ممکن جالب باشه، یعنی میتونه محل بحث ما باشه، یعنی هر چیزی که بهش میرسه خیر او بود، میخواستش، ممکنه از اینم بخواد یه استدلالی بکنه، یعنی خیر، غیر از اونی که عرض کردم، خیرات و کمالات، یعنی نگاه کنید شما میبینید وقتی به اون چیز میرسه واقعا براش مطلوبیت حاصل شده، واقعا یک کمالی رو حس میکنه، این نشون دهنده تناسب‌های ذاتی. گرفتید چی میخوام عرض بکنم؟ یعنی خود این کلمه خیرات و کمالات هم میخواد کلمه استفاده بکنه، توجه کردید؟ یعنی وقتی به یه چیزی میرسه کمال او به حساب میاد، این نکته خوبیه، کمال، چون اگر همینجوری هر دنبلی باشه معلومه کمال او به حساب بیاد. خب میفرماد بله، خیرات و کمالات، و لهذا اذا تعدت الی غایات زادت کان ذلک فی العقل، و به همین خاطر اگر این غایت یا این طبیعت، اگر این طبیعت یا طبایع منتهی بشه به یک غایاتی که غیر از اون غایات قبلی هستش، ضد اونا هستش، این در اقل موارد اتفاق میفته. حالا اینو نگاه کنید، فلهذا یطلب الانسان لها سببا عارضا، و به همین خاطر که انسان دنبال تحقیق میره که ببینه چه نکته‌ای باعث شد که این اتفاق افتاد، این مسئله پیش روی اومد. پس اینجا من دقت کردم، ببینید یکی خیرات و کمالات رو توجه بکنیم، یکی من میگه اقله، اینم یک نکته است، مثلا مواردی که خلاف در میاد اقله، خود همین نمیتونه تاکید بکنه که پس معلوم میشود که مسئله تصادف در کار نیست، اینم یک نکته. نکته بعدی این است که انسان دوباره تحقیق میره که همون موارد اقل رو هم حل کنه. پس سه تا نکته باید اینجا استفاده بکنیم، یکی کمال بودن اون غایت، یکی دیگه این که وقتی خلاف پیش میاد خلاف اقله، همینا نباید یک نظریه تصادف را، صاحب نظریه تصادف و اتفاق را بیدار بکنه که حواست جمع باشه، چرا اگه اینجوریه چرا اقل پیش میاد، اگر واقعا نظریه تصادف و اتفاق باشه باید چی بشه، خیلی از موارد این بشه، اون بشه، این بشه، این بشه، اینجوری باید بشه، چرا اغلب اون اقلش به این سبکه، روی این تمرکز میکنه و افزونه بر این دنبال تحقیق میره. فلهازا یطلب الانسان لها سببا عارضا، دنبال تحقیق میره که چرا، چه نکته اینجا پیش اومده. فیقول مازا اصاب هذا الحیوان حتی مرض و زبل، و بعد میگه که چه چیزی به این حیوان رسیده که الان از روال طبیعیش خارج شده، مریض شده و لاغر داره میشه. درسته؟ اینا مثلا برای یکی مثلا دامدار هستن این مهمه دیگه، داره لاغر میگه، برای چی داره لاغر میشه؟ دوباره علت داره میگرده. ولم بله، ولما لا ينبت البر و شعیر، و چرا یا بر و شعیره، و چرا مثلا بر نرویانده و شعیرم شعیر نرویانده، چرا اینجوری شده؟ و اذا کان کذالک، وقتی مسئله اینجوریه پس معلوم میشود فطبیعت متوجهتون الخیر ان لم یعقها عائقان، پس طبیعت متوجه به خیر خودشه، یعنی یه چیز متناسب با خودش، یه نتیجه خودش، توجه کردید؟ طبیعت متوجه به یک نقطه ویژه‌ای که خیر و کمال او محسوب میشه اگر عائق و مانعی نیاد، این یعنی ابطال نظریه تصادف. دقت داشته باشید، ما اینجا داریم از چی استفاده میکنیم؟ بیانات مبتنی بر مشاهدات، تجربیات، اینا رو داریم بررسی میکنیم، ببینید مثلا اینجوری ازش، و حالا ببینید که این چه سنخ مباحثات فلسفی میتونه باشه. و ایزن انا احسسنا بقول بله. اما سومی ایشون میگه گاهی از اوقات شما میبینید که مشکلاتی در یک طبیعت به وجود میاد، مشکلات در طبیعت به وجود میاد، اصحاب اون فن میگن شما بیاید خود طبیعت رو قوی بکنید، نتیجه حاصل خواهد شد. مثلا طبیب میبینه یک بیماری های حاصل شده، میگه چیکار بکنید؟ میگه که شما کارهایی بکنید که طبیعت بدنی این شخص قوی بشه، اگه قوی بشه طبیعت خودش درمان میکنه، مشکلات رو پشت سر میذاره. این معناش چیه؟ معناش این استش که طبیعت غایات ویژه خودش رو داره، دنبال غایات خودش، موانعی پیش اومده، شما باید موانع رو تضعیف و مبادی رو تقویت بکنید. و ایذن انا انا و ایزن انا ازا احسسنا به قصور من طبیعه اعناها به صناعه. اگر ما احساس قصوری از طبیعت بکنیم، کمک میکنیم طبیعت را از بیرون به حسب دستکاری های خودمون، به حسب صناعت، به حسب فن، کما یفعله طبیب، چنانچه طبیب این کار میکنه، معتقدن طبیب اعتقادش اینه، معتقدن انهو ازازالل اصلاح کنید ازازالل آرز المعارز، آئق هم میشه و تصیح از اصلاح حسن زده است، درسته؟ انهو ازازالل آرز المعارز وشتدت القوه توجهت طبیعتو الى افادت صحت و الخیر و هزا یدلال المقصود. میفرماد که بله کما یفعل طبیب، چون طبیب این کار میکنه در حالی که معتقد هستش که وقتی عارض معارض برداشته بشه که طبیعتا منجر میشه به چی؟ اشتداد قوه. این دو تا هستش ها. یه وقتی شما مثلا کارهایی از بیرون میکنی که موانع رو تضعیف بکنی یا برداری، یه وقتی کارهایی میکنی که چی؟ قوه رو قوی بکنی، اون طبیعت رو. الان در همین داروها همین کارو میکنن، مثلا همین دو تا تفکر هست، توجه کردید؟ دو تفکر هست، یعنی چه بس تفکر نه که ممکنه که همزمان هم اعمال بشه ها، این دو تا مسئله است. یکی عوامل تضعیف کننده موانع بدون این که برگرده و اون خود اون قوه و طبیعت رو قوی بکنه، ولی خود به خود رفع موانع موجب تقویت چی میشه؟ طبیعت میشه، بدون این که مستقیما عوامل بیرونی اون چیکار بکنه؟ طبیعت رو قوی. گاز وقت نه، مستقیم شما میپردازی به اون طبیعته، طبیعت رو قوی میکنی. یعنی کار به مانع نداره، طبیعت یه قوی شد، خود به خود مانع رو چیکار میکنه؟ تضعیف میکنه و کار خودش رو انجام میده. در انواع معالجات پزشکی و بحثایی حتی مثلا فرضون که مسائل روان درمانی ها یا درمان با بحث به فعالیت های جسمی، توجه، همش همین جوری هسته. یا شما داری کاری میکنی که اون مانع ضعیف بشه، یا کاری میکنی که اون عامل طبیعی چی بشه؟ تقویت بشه، که هر کدوم البته به طرف مقابل کمک میکنه. خب خود این معناش چیه؟ خود این روند معناش چیه؟ بعد وقتی وشدت القوه توجهت طبیعت، طبیعت قوه و طبیعت یکیه، چون طبیعت همونی هستش که قوه از او برمیخیزه و در دل او هستش. وشدت القوه وقتی اینجوری شد، توجهت طبیعت، خود طبیعت متوجه چی میشه؟ افاده صحت و خیر میشه. و این چیز مهم نیست، در طب قدیم این جدی تو روایات ما هست که تا شما مجبور نشدید به پزشک مراجعه نکنید. ببینید اغلب باید ما کاری بکنیم که بدن خود به خود مشکلات رو برطرف بکنه. حتی جالبش اینه، یعنی مثلا در مشکلات روحی، در مشکلات روحی و مباحث سلوکی، کار اصلی که یک استاد و مربی سلوکی میکنه این استش که باید خود اون طبیعت رو کاری بکنه بتواند این مشکل رو از سر بگذرانه. توجه کردید؟ مثلا نگاه بکنید در مباحث تربیتی و سلوکی، بعضی از افراد، یعنی بعضی از مربیان سلوک، به حسب قدرت‌های روحی که پیدا کردن اعمال نفوذ می‌کنن. توجه کردید؟ اعمال نفوذ می‌کنن و افرادی که سالکانی که در راه هستن زود احساس دستیافتگی و احساس راحتی بهشون دست میده. توجه کردید؟ این اگر بعداً لااقل تدارک نشه، با برداشته شدن عنایت استاد از میان میره. اینو زیاد اتفاق افتاده که مثلا یه استادی که از دنیا رفت، دیگران دیدن که اون احوالی که داشتن همشون از بین رفته، یا دست کم بخش زیادی از بین رفت، خیلی رکود براشون حاصل شده. یک فضایی رو که مربیان است، چون میدونید که این چیزا باید از درون انسان بجوشه، نه اینجور نیست، باید اونا تمام، مثلا ائمه معصومی مگه نمیتونستن یه دستی سر عقول انسان رو بگیرن همه و فرض مثال بشن؟ میشد این کار رو کرد، بالاتر از اون خود خداوند میتونست این کار رو بکنه. انواع نکته ها وجود داره، یکیش همینه، یعنی خود شخص اصلا سر آمدن در دنیا و بعد این خودش باید بشه بهشتی، خودش باید بشه بهشتی و بعد تحت این معنا باید شفاعت رو معنا کرد. این واقعا بحث مهمی اینجا، اونجا تلاش میکنه، ذکر میده، فکر میده، نمیدونم ریاضت میده، اینا همه برای اینه که خود او این رشد رو بکنه و بتواند این فضا رو داشته باشه، از دل خود او بجوشه بیاد بیرون. این فضا خیلی مهمه. تو بحثای طب هم همینه، بعضیا نباید مثلا در خانواده این رو ملاحظه بکنیم، نباید بچه ها را، خانواده را به گونه ای بار بیاریم که در کوچکترین مثلا نیاز به پزشک داشته باشن. این خیلی آسیب است، یعنی دائما مشکلات فراوانی رو برای انسان به بار میاره. من حالا توصیه کلی نمی کنم، ولی اغلب مزاج ها بعد از سپری کردن یه مقدار مشکلات خودش مسلط میشه، مخصوصا اگر این ده به خانواده بشه، بعد از مدتی احساس میکنه بسیار به ندرت محتاج به پزشک هستش، یعنی خود با اصلا یک قوتی و قدرتی برخلاف بعضی ها. تو یه سرمای کوچیک خورده بزهی، آه سرما خورده یکی پزشک نمیخواد که، توجه کردید؟ آه یه خورده تب کرده فلان کرده، به دلیل اینکه نمیخواد تحمل بکنه. الان مثلا چیزایی وجود داره که سریع مثلا تبش خوب میگه. آقا تب یه دوره‌ای داره، درسته روز خود بدن میخواد مسلط بشه. اگه این کار صورت بگیره در دفعات بعدی، دفعات بعدی اصلا یه فضای خاصی، یعنی بنیاد قوی میشه، قدرتمند میشه. اگه با بخوایم همیشه از بیرون کمکش بکنیم، این بنیه خود به خود اون فضای ضعف رو داره و با کوچکترین مسئله از بیرون دچار آسیب میشه. این فضا هست در همه چیزا، در ورزش‌های رزمی، در اصلا مسائل نظامی. ببینید چیکار می‌کنن، شخص رو می‌خوان قوی کنن و قدرتمند بکنن، نه اینکه دائما تا نیروی کمکی نه توجه کار یک حادثه بیا نیروی کمکی بفرست. همیشه که اینجوری نیستش که، تو خودت باید مقاومت کنی، در واقع خودت باید این فضا رو داشته باشی. بله مسائل اقتصادی هم اینجوری هست، همش تو همین فضا به این سبک هستش. بله و شدت قوت. حالا مثلا به هم ایشون گفته در همه فضا، مثلا نگاه بکنید الان ما در بلد، ممکنه خیلی از کشورها نمیاد، ولی خیلی از کشورها اینجوریه، به اساتید دانشگاه حقوق نمیدن که. اینجا همه فرض کنید، حالا همه میگن خیلی از ما شکم پرور شدیم همینجا ماهیانه، نه اونجا باید بره پروژه بیاره، باید کار بیاره تا از درصدی از اون کاری که آورده بهش حقوق بدن. بله در این سیستم پذیرفته شده که در یک چرخی قرار بگیره که بره کار بیاره، وقتی میره کار میاره بر اساس کاری که آورده، همون هم سرمایه میاره، از همون سرمایه هم چی؟ فرض کنیم که اوش میده. اینجا بله خیلی خوبه، مایانم همینجور مرتب هم مثلا میگیره و وضعش هم استخدام هم گرده و داده فرضش هم که باید بلند باشه و فضاش روشنه. اینجوری این سبکی عمل میشه. خیلی خوب، حالا این خیلی دیگه امتداد پیدا کرد. این وضع فلسفی خیلی امتداد پیدا کرد. خیلی خوب. خب این پس بنابراین بحث دوم که نقد و بررسی نظریه اتفاق بود، خیلی احساس میکنم که این نیاز به یک تحقیق جامع داره. این میتونه تبدیل بشه به یک، یعنی الان خیلی مورد نیازه، یک طرح خوب، و این تبدیل بشه به یک کتاب خوب که در سطوح متعدد پیاده بشه و دیدگاه های حکمی ما در این مسئله روشن بشه و جلوی بسیاری از انحرافات عقیدتی که در این مسئله وجود داره گرفته بشه. درست. نه حالا من اون که سر جا خودشه، خیلی از این فضا جدی ها، اون که عرض کردم اشکال نداره، ایشون تحلیل کرد گفت که چون همیشه پیش نمی اومد، سیل که همیشه پیش نمی اومد یه دفعه پیش میاد، چون همه اسباب شما نمیدونیم اینجا تعبیر میکنیم به چی؟ به اتفاق. نه به اینم پرداخته در واقع. بله باشه، عوامل معنوی هم لازم میکنه فرق نداره. البته یه بحث خیلی مهمی وجود داره و اون استش که آیا خودبسندگی علی و معلولی در عالم ماده هست یا نیست. خیلی بحث فوق‌العاده مهم و نیازمند تفکر هست، یعنی در واقع نقطه اتصال عالم بالا با عالم ماده کجاست؟ یعنی ما اگه ما سر نخ عالم ماده رو بگیریم به یه جایی میرسیم که دیگه اونجا فرض کنیم توجیه مادی نداریم. اینجوریه. اون چیزی که خودم فکر میکنم اینه که اینجوری نیستش، یعنی یک خودبسندگی نسبی در عالم ماده است، منتها مهم میشه اینه که کل این دستگاه وابسته است. توجه کردید؟ مهم است، یعنی به شکل خطی نیست، به شکل طبقاته. یعنی کل عالم ماده، شما الان همه تحولاتی که در عالم ماده میفته، شما بر اساس همین مباحث علل اعدادی و امثال اینهایی که دارید مسئله رو سفری میکنید، میتونید این رو بگید اونجوری بوده اونجوری بوده، ولی بر اساس قواعد عقلی فلسفی که نگاه میکنید، میبینید کل این سیستم، سیستم خودنگهدار نیست، کل سیستم وابسته است. یعنی نمیتونه بر اساس نگاه‌های عقلی که ما اعمال می‌کنیم علل اعدادی کار رو تمام بکنه. درست مسئله توضیح بدم؟ خیلی بحث مهمی است. این الان درگیری اساسی و جدی تو این مسئله هستش که آیا ما باید خودبسندگی رو مطرح بکنیم یا خودبسنده نیستش. به نظرم اینجا از منظر یک نگاه فلسفی و فیلسوفانه منظرهایی باید ملاحظه بشه. همین نکته‌ای که عرض کردم، آیا می‌رسیم به یه جایی که دیگه خالیه تهش و باید بگیم اونجا قصه به مثال میشه یا نه اینجوری نیستش؟ توضیحات خیلی خوبی اینجا میشود داد که در واقع بر اساس این توضیحات ما را از سطح عالم ماده میکشونه به لایه عالم مثال، میکشونه به لایه عالم عقل تا میرسونه به نقطه واحد محض، به اون بحثا منتهی میشه. چه همین الان هم میدونم نه الان خیلی، چرا الان خیلی این بحث‌ها هم در مباحث فیزیک مطرح هستش، هم در گفتگوها مطرح، بحث انتخاب طبیعی که مطرح میکنن با اون تقریری که مطرح میکنن همینه. توجه کردید؟ یعنی به جاهایی میرسی که اونجا قوانین علیت حاکم نیست و به نحو شانسی، اتفاق، تصادفی این مسئله پیش روی قرار میگیره و لذا ادامهش اینها میشه. یعنی یک نقطه‌هایی رو قائل به اتفاق هستن، یعنی معتقد هستن که اینجا تا اینجا برای نظام علیت حرکت میکنه، اینجا یک اتفاق لازمه. وقتی این اتفاق پیش اومد، از این به بعد دیگه چیه؟ بر اساس نظام علیت عمل میکنه، اینجا باز یک اتفاق لازمه. در واقع این بحث رو مطرح میکنن. المبحث الثالث فی غایات الافعال الاختیاریه. سومین بحثی که در مسئله غایات مطرح هستش اینه که آیا افعال اختیاری میشود بدون غایت انجام بگیره؟ افعال اختیاری، ببینید، آیا می شود فوائل مختار در اعمال افعال اختیاریشون بدون اینکه هیچ مرجح بیرونی وجود داشته باشه این افعال رو انجام بدن، بدون اینکه هیچ غایتی وجود داشته باشه این افعال رو انجام بدن؟ این بحث هم در خصوص انسان مطرح، هم در خصوص خدا. لذا ایشون این فضا رو مطرح میکنه. ای کاش که ایشون هر دو سمت رو با تفکیک مطرح میفرمودن. نگاه کنید، مثلا یکی از مسائلی که اینجا مطرح هستش راجع به خداست. خداوند آیا فاعل مختار هستش یا نیستش؟ خب میگیم فاعل مختار. یکی که درگیری اینجا، درگیری فیلسوف با متکلم هستا. خداوند آیا فاعل مختار هست یا نیست؟ فاعل مختار. فاعل مختار یعنی چی؟ فاعل مختار هستش یعنی شما نمیتونید بگید یک سیستم ضروری حاکم هستش. نه، هر کاری که خداوند بخواد میتونه انجام بده بدون هیچ انگیزه ای. توجه کنید، یعنی بدون هیچ حکمت زائد و انگیزه ای میخواد انجام میده، میخواد ترکش میکنه، میخواد اون رو انجام میده، میخواد ترکش بکنه. اینجوری در بحث انسان ها برای حفظ اختیار متکلمین همین کارو میکنن. متکلم میگه اگر انسان مختاره، اختیار بدین معناست که هر طرف رو که دلش دوست داشت میتونه انجام بده. توجه کردید؟ هیچ عامل بیرونی اینجا دخالت نداره. ما پاره ای از این بحثا رو در جلد اول، بحث مثلا اشیاء ما لم یجب لم یوجد، طرح اولویت، اینا گذروندیم، اینا به هم مرتبط میشه، ولی اینجا از یک منظر دیگه ای داره وارد میشه، گرچه اینها در باطن به همه به هم دیگر مرتبط هستن. حالا در هر صورت عده زیادی از متکلمین معتقد هستن که، حالا ادلهشون رو میبینیم، معتقد هستن که افعال اختیاری ضرورتا درش غایت لازم نیست. نه اینکه حتما ضرورتا نباشه، نه، ضرورتا درش لازم نیستش که غایت به مرجع باشه. ببینید بیان رو، المبحث الثالث فی غایات الافعال الاختیاریه. یعنی کسانی قائل شدن افعال اختیاری نیازمند به وجود غایت نیستن، مثل عبس. توجه کن، ان من المعطله قوما جعلوا فعل الله تعالی. ببین مستقیم رفته تو فعل خدا، ولی بس فقط فعل خدا نیستا. خب گروهی از معطله، ان من المعطله قوما جعلوا فعل الله تعالی خالیا. الان من ذهنم الان درگیر شد که بحث معطله چجوری باید بگه. چرا گفته قوما من المعطله؟ این آیا منظور تعطیل در معرفت یا به گروه خاصی اشاره داره؟ الان هیچ تو ذهنم نیست. ان شاء الله نگاه میکنم عرض خواهم کرد. ان من المعطل قوما، گروهی از کسانی رو که در میان متکلمین هستن و به اونها معطل میگن، اینا کسانی هستن که جعلوا فعل الله تعالی، فعل خداوند متعال رو خالیا عن الحکمت و المصلحت میدونن، میگن هیچ حکمت و مصلحتی نیست، میخواد انجام میده. ما انک قد علم دالا صدرا و کسانی که این جمله رو دارن مطرح میکنن در مقابل متکلم، این ترجمه میگن ما برای ساهی و نائم و اینا غایت درست کردیم در قسمت قبلی، حالا میخوان بگیم فوائل مختار غایت ندارن. ما انک قد علم تعن للطبیعت، طبیعت که اصلا علم نداره غایت داره، و ان فعلا نائم و ساهی لا ينفک عن غایت و مصلحت مصلحت بعض قواه التي هي في الحقيقه فاعل لذلك الفعل و این لم یکن للقوه العقلیه و الفکریه. با اینکه شما دانستید طبیعت غایت داره، فعل نائم و ساهی منفک از غایت و مصلحت بعض قوای این نائم و ساهی که علتی اون بعض قوا، اون علتی رو بزنید به قوا، یعنی اون بعض قوا منظوره، قوایی که در حقیقت اون قوا فاعل این فعل هستن، یه دقت اینجا اعمال کرده ها. مثلا نائم در، اگه دقت کنید خود اون قوه بدنی او فاعل است، نه این نائم فاعل باشه، از باب این که این قوه قوه اون نائمه، به نائم این کار رو استناد میدی. حالا خب میفرماند که ما برای فعل نائم و ساهی هم گفتیم منفک از غایت و مصلحت نیست، و این لم یکن للقوه العقلیه او الفکریه، هرچند این غایت غایت قوه عقلیه یا فکریه چی نباشه. اینجا تفکیک کرده بین قوه عقلیه و فکریه، باز یک مشکلی اگه دقت کردید قبلا ما بین فکری و تخیلی تفکیک کردیم، اینجا بین عقلی و فکری اساتیدم تعنار یکی گرفتن، یعنی فکری و عقلی رو یکی گرفتن، او رو مثلا تفنن در تعبیر لحاظ کردن، توجه کردید؟ حالا مگه این که بگیم به درجه فهم، مثلا فکری در همه مردم هست، عقلی در برخی از مردم هست، توجه کردید؟ اینجوری مثلا لحاظ بکنیم. حالا اینایی که این حرف رو میزنن چه تمسک‌هایی دارن؟ متمسکین به حجج هیه اوهن من بیوت العنکبوت، تمسک میکنن به حججی که این خیلی سسته. سه تا استدلالشون رو در اینجا مطرح کرده، همشون جالبه و ما باید بهش توجه بکنیم. اولین استدلالی که میکنن به یک سری از موارد جزئی تمسک میکنن، به یک سری نمونه ها، که در این نمونه ها فوائل مختار بدون اینکه هیچ مرجع و انگیزه و مصلحتی وجود داشته باشه کار رو انجام میدن، توجه کردید؟ اینجا تو مثالا دقت کنید، بحث عامه، میخواد خدا باشه یا فوائل دیگه باشه، گاهی اوقات این بحث تو خدا پیاده میشه، گاهی اوقات در چی؟ در انسان ها یا هر فاعل مختاری پیاده میشه. یعنی ریشه این بحث برمیگرده به صفت اختیار، گرچه در دو موضع پیادهش کردن. من میخونم اینا رو، دوستان آگاه هستن توضیح میدم مواردی که نیاز به توضیح داشته باشه. منها التشبث فی ابطال الداعی والمرجع، یکیش تشبث است در ابطال داعی. ابطال داعی و مرجع کجا؟ یعنی اینا نمیخوام بگن ضرورتا نباید باشه، میگن ضرورتا لازم نیست که باشه. حالا ما در بحث‌های مفصل‌تر اینا رو توضیح دادیم، یعنی من یادم از جلد اول توضیح دادیم. مثلا یکی از نگاه‌هایی که باید اینجا کرد، من دائما سوالم اینه، اینا که میگن نباید مرجع باشه، توجه کردی؟ من سوالم اینه، اگر مرجع بود اختیار مخدوش میشه؟ این سوال خیلی خوبی است که متکلم باید فکر کنه. اگر مرجع باشه اختیار مخدوش میشه؟ البته نباید بگن اختیار مخدوش میشه، چون ما اغلب همینجوری عمل میکنیم، با وجود مرجع عمل میکنیم. خب اگر با وجود مرجع اختیار مخدوش نمیشه، اگه بگیم همیشه مرجع هستش اختیار خراب میشه؟ میشه. چیزی نکته است که قابل توجهه، میتونه متکلم درش بیاندیشه و فکر بکنه. حالا خب تشبث پیدا کردن در ابطال دایی و مرجع به چی؟ به امثلت جزئیه. مثل چی؟ من طریق الهارب، که یک کسی که داره از چیزی فرار میکنه، دو تا راه پیش روی او هستش، دو تا راه کاملا چی؟ مساوی. و غریفه یل جایع، دو تا نان پیش گرسنه هستش. و قدحه یل عطشان، آدم عطشان دو تا قدحه آب پیش. و لم یعلمو ان، خب اینجوری تمسک کردن به این مثالا و گفتن در این موارد انسان چیکار میکنه؟ یه شیشه برمیداره میخوره بدون اینکه مرجعی باشه، یه راه رو فرار میکنه میره بدون اینکه مرجعی باشه. پس در افعال ارادی و اختیاری ضرورتا لازم به وجود مرجع و داعی نیست. میدونید این اون فضای کلی بحث ما یادتون نره، و فضای کلی بحث ما چیه؟ هر فعلی غایت داره. میگه نگاه کنید در اینجا غایت نداره. رقیفه الجایه، من رقیفه الجایه. بله. بعد این ولم یعلمو جواب حکیم است و جواب ملا صدر است. ولم یعلمو ان خفاء المرجع، در این موارد مرجع پیش شما مخفی خفاء مرجع، ما دلیل داریم، دلیل عقلی مسلم داریم که باید مرجع و داعی باشه. حالا اگه این موارد مخفی بود و خودکار عمل کرد، دلیل برای این نیست که مرجع نباشه. که ولم یعلمو ان خفاء المرجع، ان خفاء المرجع عن علمهم لا یوجب نفیه، خفاء مرجع از علم این فوائل موجب نفیش نمیشه. فان من جمله المرجعات لافائل نافی هذا العالم امورا خفیه عنا، اصلاح کنید، از جمله مرجعات افائل ما در این عالم اموری است که مخفی است از ما، کل اوضاع الفلکیه، اتفاقاتی در افلاک میفته که ما اینجوری اراده میکنیم، و الامور العالیه الالهیه، برخی از مسائل اتفاق میفته که اینجوری اراده میکنیم. ولم یتفتنوا انه، مثلا خداوند متعال اراده کرده که در این زمان این اتفاق بیفته، درسته؟ مسائل رو به گونه‌ای رقم میزنه که شما بر اساس اونها دارید اراده میکنید، ولی بر شما پنهانه، متوجه نیستید. والامور الالهیه عالیه الالهیه، ولم یتفتنوا، و انسان توجه، این فوائل توجه ندارن. ولم معذرت میخوام، ولی مثلا اون یک چیز دیگه است، پس متوجه نیستن، مرجع هست ولی مخفیه. حالا ولم یتفتنوا، و تفتن به این نقطه ندارن که اگر اینجا اون استدلال درش در میاد، خیلی نقطه های خوبی اینجا گفته میشه، تفتن ندارن که اگر بگن در موارد مساوی به نحو کامل انسان مختار بدون وجود مرجع یکی رو برمیگزینه، اگر این کار رو کردن در واقع راه اثبات واجب رو منصد کردن. چرا علامه این رو آورد؟ به دلیل حساسیتی که متکلمین نسبت به مسئله اثبات واجب دارن. میگن شما همون بحثی قبلا عرض میکردیم که شما از چاله میخواهید در بیایید ولی تو چاه میافتید، اینجا رو حل کردید اختیار را، مثلا اختیار واجب رو حل کردید ولی راه اثبات واجب رو مسدود کردید. اگر قرار باشه که یه چیزی خود به خود بتواند بدون هیچ دلیلی ترجح پیدا بکنه، پس قانون علیت خراب میشه. قانون علیت خراب شد دیگه شما چجوری میتونید اثبات واجب تعالی بکنید؟ توجه کردید؟ میگه که ولم یتفتنوا انه ما ابطال الدوائی فی الافعال، این افعال اختیاری در مطلق افعال که محل بحث ما افعال اختیاری است، تفتن ندارن که اگر ابطال دوائی کردن در افعال و تمکین الارادت الجزافیه و قبول کردن اراده جزا، اراده جزافی یعنی اراده بدون هیچ نکته دیگه بره این ور، اراده جزافی یعنی انه ما ابطال کذا ینصد باب و اثبات ثانه، باب اثبات ثانه و در واقع من منصد میشه. حاشیه حاجی رو توجه بکنید، اونی که باب اثبات ثانه رو منصد میکنه چی هستش؟ قبول ترجح بلا مرجع، یعنی جوائز دونستن ترجح بلا مرجع. در این بحث اولا و مستقیما ترجح بلا مرجع مطرح نمیشه. اولا و مستقیما چی مطرح میشه؟ ترجیح بلا مرجع. لذا گفتم بابا این ترجح بلا مرجع نیست، اونی که قانون علیت خراب میکنه اینه، ما اینجا ترجیح بلا مرجع رو مطرح میکنیم. ولی آیون حکما میگن بابا ترجیح بلا مرجع مهمه، نگاه بفرمایید، ترجیح بلا مرجع برمیگرده به ترجیح بلا مرجع، روح ترجیح بلا مرجع ترجیح بلا مرجع دیگه، من تفسیرش نمیدیم ولی روشن دیگه، توجه کردید؟ روح ترجیح بلا مرجع به ترجیح بلا مرجع برمیگرده. پس وقتی ترجیح بلا مرجع جایز باشه دیگه اثبات واجب نمیشه کرد. فان الطریق الى اثباتی ان جایزه لا یستغنی عن المرجع، طریق به اثبات ثانی دست کم از منظر متکلمین، توجه کنید، طریق چون روی منحصر که این نیستش، فان الطریق الى اثباته ان جایزه لا یستغنی عن المرجع، جاهین دارن اونارو میترسونه، توجه کردید؟ دارن اونارو میترسونه که اگر این کار رو قبول نکردی این مشکلات برات پیش میاد، توجه کردید؟ رقیب حراسی گفتن که شما بحث سیاسی نمیکنید اینجوریه، حواست باشه اگر شما قبول نکنی این نکته رو یعنی دیگه اثبات واجب نمیتونی بکنی، یادت باشه اینجوری. خب خیلی باشه، نمیرسیم، این وقت ما گذشت، میذاریم برای بحث بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.